قال الله تبارك وتعالى في كتابه فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله آمنا بالله و شهد به انا مسلمون. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام زمان و برای تحقق اهداف قرآن صلوات عنایت کنید. در بین موضوعات قرآنی خداوند متعال یکی از مسائل جالبی که مطرح میکنه این است که هر کار مهمی که میخواد انجام بشود باید کسانی باشند که از عهده انجام اون کار بر بیاید. خیلی از امور را انسان به تنهایی نمیتونه انجام بدهد و احتیاج به یار، یاور و کمک‌های جانبی داره. روی همین جهت اسلام کلمه تعاون را به عنوان یک ملاک به مردم مطرح میکنه و یک قانون برای او وضع میکند. قانون اینه که تعاونوا علی البر و تقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی دو جهت مختلف رو در نظر میگیره و میفرماید در بر و نیکوکاری و در تقوا و پرهیزکاری باید همه مردم با هم کمک کنند. واقعیت هم همینه، اگر کارهای خیر مردم درش مشارکت نکنن نمیتونه با وسعت انجام بشه. حالا گاهی در قالب‌های مختلف ما میبینیم تو جامعه این مسئله مطرح میشه و مثلا در قالب خیریه ها، قرض الحسنه ها، مراکز خدمت رسانی عمومی، خب اینا واقعا اگر نبودن مشکلات مردم خیلی بیشتر از این بود که الان هست، جوابگو نیست، اما به قول معروف بهتر از نبودنه. همین که هست خودش گاهی یک کمک محسریه، مخصوصا چون از نزدیک در جریان بعضی مسائل هستم، بعضی از این خیلیه ها که ماه مبارک رمضان رقمهای سنگین پول بهشون داده میشه و اینا هم مواد غذایی مختلف، برنج و روغن و پنیر و گوشت و نمیدونم حبوبات و اینا تهیه میکنن یه تعداد خانواده ای رو هم شناسایی کردن، حالا یا اونا مراجعه میکنن یا اینا میبرن بهشون میدن. حد اقلش اینه که یک کمک خرجی هست. به قول خودشون میگن که آب دریا را اگر نتوان کشید، پس به قدر قطره ای یا جرعه ای باید چشید. ما نمیتونیم فقر تمام مردم را برطرف کنیم، اما در حدی که یه نمکی به این آج زده بشه و یه کمک جزئی به اینا بشود، اونی خیلی مؤثره. تعاون به معنای آن و همکاریه. در جهات دیگری هم به راه انداختن، اما حالا تا چه اندازه مفید واقع میشه اونو من نمیدونم. تعاونی هایی که برای اصناف مثلا راه انداختن، حداقل در این که شناسایی کنن در مغازه رو ببندن که کارشون بد نیست. اگر کمک نمی کنن، حداقل هر روز یه قانون تصویب می کنن و یه بند جیم و بند دال بهش اضافه می کنند و مردم بیچارن که باید این بنده رو به همدیگه گره بزنن تا تناب بشه، ببینن میتونن بالاخره باش یه جور خودشونو به دار بزنن از دست این راحت بشه. نه، کاری نمی کنن. اما اسمش تعاونی هست. اگه به معنای واقعی کلمه تعاونی بود، میباید هر صنفی تمام اونهایی که در اون صنف کار میکنن رو بتونه زیر پوشش بگیره، مواد اولیه بهشون بده، شرایط براشون به وجود بیاره، وام در اختیارشون بگذاره، کیفیت اونها رو کنترل کنه، مراقب باشه تا یه تولید سالم خوب در اختیار مردم قرار بده. بعد می‌فرماید و تقوا. حالا بر با تمام اون گستردگی که در قرآن داره که خدا این همه سفارش می‌کنه که نیکوکاری بکنید و سعی بکنید هر چه که از دستتون برمیاد در خوبی کردن به دیگران کم نگذارید. بعد می‌فرماید و تقوا، یعنی همش هم به این نیست که آدم فقط دستشو تو جیبش کنه و پول خرج کنه تا بر رو نیکوکاری باشه. گاهی با خودداری از گناه جامعه بیشتر به خیر میره. یه عده‌ای تصمیم بگیرن در زندگیشون واقعا دیگه دنبال گناه نرن. اگر یه جایی زمینه‌ای برای گناه فراهمه، این تو اون محیط حاضر نشی. خب یه کلی اصلی در مقابل این دوتا تعاونی که اسلام مثبت معرفی کرده، دوتا تعاون و همکاری را هم منفی معرفی میکنه. میگه این به ضرر جامعه است. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر میخواید همکاری بکنید، در گناه با مردم شریک نشید. مردم در این که زمینه گناه که فراهم شد زیاد براشون اهمیت نداره که ترک بکنن گناه را، بحثی نیست. این که میگن آب نیست، ولی خیلی ها شناگر ماهری هست. اگه آب باشه خیلی ها شناگر هست. تو جلسات عقد و عروسی خیلی ها هستن که بدشون نمیاد که این دوروبری ها خلاصه بیان دستشون رو بگیرند و بگن بلند شو و یه نمایشی بده. اگه یه وقت نشستن دیدن کسی محلشون نگذاشت، یا بدشون میاد یا گله و گله گذاری رو همونجا شروع میکنن، یا اگه یه مقداری پر رو باشن خودشون بلند میشن بقیه رو هم تحریک میکنن. یالای خیلی معذرت میخوام، بعضی هم برای که جلسه رو شوخ طبعانه باش برخورد کنن، وقتی میبینن این شروع کرد رفت دیدن اون ضرب المثل معروف رو به کار میبرن که کیو به رفت در آوردی، میخندن. و یه آدم باید خودشو اسیر گناه دیگران بکنه، ولا تعاونوا علی الاثم، اونجایی که میبینید داره پایه گناه مطرح میشه، اگر نمیتونید جلو گناه را بگیرید حداقل کمکش نکنید، چون اونهایی که اقدام به کمک میکنن به هر شکلی که باشه در گناه با اون افرادی که اصل گناه را انجام میدن شریک. ما تو زیارت عاشورا میخونیم لعن الله امتا اسرجت و الجمت و تنقبت و تهیعت لقتالک، خدا لعنت کنه اونهایی که سرج به معنای زینه، زین اسب آوردن گذاشتن رو اسب، خدا اسب نداشت زین آورد گفت که اینو ببرید بهش استفاده کنید. اسرج و الجمت، فرض کنید که دهنه و لگام نداشت، این ازش آورد گفت این لگام و دهنه رو بسونید ازش استفاده کنید. و تنقبت، وسیله فراهم کرد، اسباب جور کرد و تهیعت، آماده باش داد. یا اگر معنا بکنیم میگیم اسرجت و الجمت، یعنی زین اسب و گذاشت روی اسبش، دهنه هم بس بش و سوار بر اسب شد، گفت خودم و اسبم دوتایمون با همدیگه در خدمت جنگ علیه دینی. و در حقیقت دوتا اسب انگار اومدن، یکی سوار بود و یکی سوار شده بودن، هر دوشون قاعدتا همینن. خب اسم و گناه وقتی بنا شد، چرا انسان همه جور اقدامی میکند برای اینکه گناه فراهم بشه، اما در کار خیر که میشه؟ یکی از این دوستان ما میگفت که در آمریکا یه رسمی هست تو کلیساهاش خیلی وسیع انجام میشه، و اون اینه که موقعی که روز شنبه یا یک شنبه، حالا مسیحی ها و یهودی ها روزایی که میان کلیسا، بعد که میخوان برن یه صندوق اینا گذاشتن دم در. قانونشون اینه که از روز قبل هیچ کس پول از جیبش بر نمیداره، حالا که آمدن برن هر که پول تو جیباش هست میریزه تو این صندوق و میره. وقت میخندیم میگم ما گفتیم خوبه ما هم همین کارو بکنیم، یه صندوق بگذاریم، مسلمونا که میان نماز جمعه که میخونیم و بعد سخنرانی و اینا هست یه کمکی به اون بکنن. آمریکا زندگی میکنه، ایشون روحانی فعالی هم هست، گفت وقتی ما صندوق رو گذاشتیم خودمون خجالت کشیدیم، دیدیم که ای تو این جیبشو دست میکنه میبینه پول نیست، اون جیبشو دست میکنه نمیست، آخر بار خلاصه یه تک دلاری میبینی تا جیبش پیدا میکنه یه دلار رو میندازه و میره. معلوم شه از قبلی که بیاد یه دلار بیشتر تو جیبش نمیذاره که یه وقت تو رو دربایستی گیر نکنه، دیگه نداره، هم رسم عمل کرده و هم خرج نکرده. ولی اگه بنا باشه آدم بخواد خدمتی هم بکنه، باید اقلا یه زمینه مناسبی براش فراهم کنه که این خدمت جواب بده. عدوان یعنی چه؟ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی هر جایی که تجاوز به حقوق دیگرانه، از تعدی و تجاوز میاد، هر کاری که موجب بشه حقوق مردم ضایع بشه، حق الناس درش به وجود بیاد، ظلم به مردم بشه، ما نباید در اون ظلم چکار کنیم؟ وارد بشیم و کمک بکنیم. دعواست یا بیستیم کنار، یا اگر رفتیم تو دعوا تو سر کسی نزنیم که نمیدونیم آیا واقعا گناهکار هست یا نیست. دارید در ظلم به دیگران گناه کمک میکنیم. این دو گروه همیشه در مقابل هم بودن تو تاریخ، یعنی اونایی که مدافع خوبی ها و نیکی ها و واقعا تقوا بودن، با اونایی که مدافع ظلم و ستم و گناه بودن، اینا همیشه مقابل هم قرار میگیره. یه عده از اون میرفتن، یه عده از دیگه. حالا قرآن مجید میخواد مرزی را معین کنه و به مردم بفهمانه که کدوم این مرز هاست که میتونه خوشبختی انسان رو تضمین کنه. در سوره مبارکه آل عمران آیه 52 در معرفی انصار و یاران خدا، اونایی که تعاون در بر می کنن، ببینید خدا چی می فرماید. و از احس عیسی منهم الکفر، حضرت عیسی علی نبی جناب علی و علیه السلام احساس کردن که اطرافیانشون انگار بوی این میاد که دارن یکی یکی دست از ایمانشون بر می‌دارن، بوی کفر داره به مشام میرسه، تبلیغات دشمن داره کار میکنه. آدم‌هایی که کافر بودن اومدن مسلمان و مؤمن شدن، حضرت عیسی دیدن که اینا انگار دارن دوباره آروم آروم بر میگردن به همون حالت کفرشون، اومدن جمعشون کردن و گفتن چی شده؟ آیا غیر از اسلام جای خبری هست؟ چیزیه؟ بعد گفتن کی حاضره مرا یاری کنه؟ خب دقت کنید نکته زیبا را، نگذاشت تا جامعه به آلوده شدن کامل برسه بعد به فکر بیفته. احس منهم الکفر، احساس کرد که انگار اینا عادی نیستن، دارن میرن به طرف کفر. بعضی کارها رو قرآن میفرماد خیلی زود باید اقدام کنیم، اگه از کار گذشت دیگه فایده ای نداره، نباید بذارید کار از کار بگذره. یکیش همینجا که اگر انسان دید یک کسی داره سستی میکنه، الان نمازش رو بلند نشد بخونه، فردا ببینی که بازم نماز نخون، معلومه که این داره سقوط میکنه. جمعشون کردن، حضرت فرمودن من انصاری الالله، چی حاضر مرا در دین خدا یاری کنه؟ قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون اونایی بودن که دوروبر خود حضرت عیسی مرتب بودن و هر جا حضرت میرم اینم دنبالش میرم، صحنه های زیادی را اینا دیده بودن که تقویت ایمان درش بسیار بالا بود، میدیدن حضرت عیسی چه میکنه. اینا گفتن که ما ایمان به خدا آوردیم، آمنا بالله، ایمان به خدا آوردیم. بعد گفتن و شهد به انا مسلمون، آها شما شهادت بدید که ما مسلمانیم. اینجا خدا می‌فرماید که مردم دقیقاً سعی کردن اعلام همکاری با حضرت عیسی بکنن، اما زمانی که دشمنان حضرت عیسی حمله کردند برای اینکه حضرت عیسی رو دستگیر کنند و بکشن، همه اینایی که ادعا کرده بودن که ما یار خدا هستیم و کمکتون میکنیم و به ما ناراحت نباش و خوشبین باش، رو ما حساب باز کن، همون موقع یکی یکی غیرشون زد، پیداشون نیست. خدا میفرماید حضرت عیسی تنها و یه عده دشمن برای کشتنش اقدام کردن. اونایی هم که قول یاوری و یاری داده بودن، هر کدامشون یه جوری بهانه آورد و حاضر به همکاری در زمان عمل نشد. و شهد به انا مسلمون، تو شهادت بده که ما مسلمانیم تا بعد ببینی چه جور عمل میکنی. کار به کجا کشید؟ کار به جایی رسید که حضرت عیسی به خاطر جانش حاضر شد از شهر بره بیرون، هیچ کس هم کمکش نیست. خداوند متعال رئیس اینایی که سرباز بودن و اومدن بیستن تو خانه حضرت عیسی که حضرت رو دستگیر کنن بکشن، شهره حضرت عیسی رو خدا بخشید و داد به این رئیس خود این سربازا، فرمانده قیافش به قیافه حضرت عیسی تبدیل شد. از تو خانه آمد بیرون، گرفتندش، هر چه داد زد، فریاد کرد، بابا من فرمانده خودتونم، همین حالا رفتن تو، برید ببینید کسی دیگه تو خونه نیست. گفتن میخوای کلا سر ما بگذاری و فرار کنی؟ امکان نداره. محکم بستندش، آوردن یک صلیب بزرگ درست کردن، به اضافه که قسمت ستون وسطش بلندتره، بستندش اینو به صلیب، دو تا دستشو بستن، تکیه دادن به این درخت و یا تنه، پاشم بستند و زدندش به دار، و بعدم فریاد زدن که عیسی را کشید. خدا با صراحت در قرآن می‌فرماید لا قتلوه ولا صلبوه، نه عیسی را کشتن نه به دار زدن، ولکن شبه لهم، اشتباه کردن قیافه یکی دیگه را خیال کردن حضرت عیسی، کشتن خلاص شد رفت، هرچی بایی سدن دیدن فرماندهشون از دیگه خانه که رفت نیمد بیرون. یعنی که وقتی اعدام انجام شد برگشت به قیافه اولیش، دیدن که خیلی هنر کردن، فرمانده خودشون رو کشتن، از ترس جانشون هر کدوم یه جایی فرار کردن و گفتن صداشو در نیارید که گند زدیم، بدتر میشه اگر مردم بفهمن ما چه کردیم، جان خودمونم به خطر میفته. به قول ما دیگه مجبور شدن زیر سبیل ردش کنن و بچسبونن تو تاریخ که عیسی به دار زده شد برای که مردم روز قیامت اگه گناهی کردن خدا گناهشون رو به حضرت عیسی ببخشه. الان 2008 سال تمام شد، سال 2009 مسیحی در حقیقت داره پشت سر گذاشته میشه. از زمان ولادت حضرت عیسی تا حالا 2008 سال گذشته، فرض رو بگذارید در حدود تقریبا 40 سالگی بوده که حضرت بر اساس اونچه که خدا میفرماید مشابهش رو بدار زدن. خدا میفرماید بل رفعه الله الی، خدا حضرت عیسی را برد به طرف آسمان چهارم. و شیعه عقیده دارد یکی از کسانی که زنده است الان و حیات او یقینیه حضرت عیسی، حضرت عیسی و حضرت صاحب از زمان سلام الله علیه و حضرت خضر، بعضی حضرت الیاس را هم گفتن، چهار نفرن که اینا زندگی کامل دارن. بعد سوال میکرد یک کسی، گفت که آخه میگه میشه که یه نفر اینقدر زندگی کنه؟ بله، 2000 سال اگر ما حساب کنیم که مثلا حضرت عیسی 48 ساله بودن که این صحنه براشون به وجود آمده، از 2000 سال 48 سالش رو کم کنید، 2800 این همه میتونه عمر بکنه. در مورد امام زمان ما میگیم که از سالی که حضرت غیبتشون آغاز شد، سال 255 هجری، تا الان حضرت غایبن. میگه میشه؟ میگیم آقا خداوند متعال در قرآن میفرماید ما به شیطان تا روز قیامت چیه؟ مهلت دادیم. شیطان چند سالشه؟ خوبیش به اینه که اداره ثبت احوال هنوز نتونسته یه شناسنامه براش صادر کنه. البته شناسنامه برای خیلی هاشون صادر کرده ها، اسمشو شیطان نگذاشته و الا خیلی ها شیطان هم اسمای دیگه دارن، نتونسته هم یه شناسنامه برای صادر کنه. قبل از خلقت آدم شیطان بوده، هنه؟ خیلی قبلش بود، اونقدر که 80,000 سال فقط یه دونه سجده به جا آورده. 80,000 سال یه سجده شور کشید. مقامی داشت بدجنس، در دکون حسابی داشت. او یه برنامه‌ای عجیب و غریبی در تاریخ براش نقل میکنن قبل از اینکه خدا حضرت آدم رو خلق بکنه که حد نداشت. کار به جایی رسید که از تو طایفه جنس اومد بیرون، یه امتیازم بهش دادن، یه درجه و رتبه هم بهش دادن، از سرهنگی رفت سرتیپ شد، سرتیپ هم آمد سرلشکر شد و جزء به حساب رده بالاها قرار گرفت. بعد گفتن که خب حالا شما یه موجودی رو خدا خلق کرده به نام آدم، سجده کن برش. گفت نمی کنن. وقتی میخواستن بیرونش کنن خدا خطاب کرد تخرج فإنک رجیم. اون موقع گفت خدایا منو تا روز قیامت زنده نگه دار. اون عمری که کرده بود کمش بود، تازه گفت تا روز قیامت هم منو زنده نگه دار. خدا هم خطاب کرد إنک من المنظرین، شما تا روز قیامت زنده ای. حالا شیطان عمرش بیشتره یا انسانی به حضرت عیسی؟ اون که خیلی بیشتر عمر کرده، چطور شد شیطان رو باور کردیم اما عیسی و امام زمان رو باور نمی کنی؟ سلام الله علیه ما را هستن. حضرت خضر قبل از زمان حضرت موسی، یعنی چه؟ یعنی از زمان حضرت موسی تا زمان حضرت عیسی یه فاصله در حدود تقریبا 3000 سال میشه. 3000 سال و 2000 سال هم از زمان ولادت حضرت عیسی تا حالا 5000 سال. بله؟ قبل از حضرت موسی خضر بود، شاید الان چیزی در حدود 6000 سالشونه، زنده هم هستن. دسترسی هم بهشون هست. خیلی ها دیدن حضرت خضر را. اگه شما هم میخواید ببینید شاید بتونید. در بعض روایات داریم که اگر کسی 40 صبح در خانه‌ش آب بپاشه و جارو کنه، امکان دیدن حضرت خضر براش خیلی زیاد فراهم میشه. که من فکر کردم این خودش یه نکته مهم اخلاقی و اجتماعی درشه، که اگر هر خانه جلوی در خانه خودش را اهلشون بیان جارو کنن، یه وقت ما احتیاج به شهرداری هم نداریم، مالیات هم از اون نمیتونه، هر کی خودش خلاصه یه جارو میزنه و به همه چیز هم میرسه. یادمون نره حضرت عیسی میبینن بوی کفر به مشام میرسه، میگن که چی حاضر من رو یاری کنه، یعنی چی هنوز سر جاش مونده و به کفر کارش کشیده نشده. حواریون گفتن ما هنوزم به تو ایمان داریم. حضرت ابا عبدالله سلام الله علیه احساس کردن که اینایی که آمدن دنبالشون یه عده‌ای برای مقام آمدن. به خیال شعاله امام حسین میاد با شعبا یزید می جنگه، قدرت دستش می افته و یه چند تا پست نون و آبدار میدن به این، اینم همش اشغال میکنه، از 4 جا 5 جا حقوق میگیره، هیچ کدومش هم کار نمیکنه. داریم الان هم داریم خیلی ها رو داریم که 5 تا شغل دارن تو هیچ کدومش هم نیستن، اما حقوقش رو میگیرن. امام حسین شب عاشورا برای مردم سخنرانی کردن و تو اون سخنرانی صریح به مردم گفتن که اگه کسی برای دنیا و مقام و پول و قدرت و ظاهر اومده اینجا برگرده، ما فردا همه مون کشته میشیم. اینا به هم دیگه نگاه کردن که اگه بنا باشه فردا همه مون کشته میشیم که خیلی بده، ما اومدیم اینجا یه چیزی گیرمون بیاد. حضرت فرمودن من بیعتم را از گردن شما بر می دارم، تاریکی شبم هست، روشنایی ها را هم خاموش کنید. روشون هم برگردوندن فرمودن هر که می خواد بره بره. سکینه بنت الحسین دختر امام حسین علیه السلام میگه به خدا قسم هنوز بابام صورتشون رو بر نگردونده بودن، دیدم 10 تا 10 تا 20 تا 20 تا شروع کردن. چند تا باقی ماندن؟ 75 تا 72 تا غیر زن و بچه، 84 تا زن و بچه بودن، 72 تا مردایی بودن که اعلام کردن ما میمونیم، بقیه همه رفتن. معلوم شد که یاران خدا همیشه اینایی نیستن که ادعا میکنن. از مقام ادعا تا مقام عمل خیلی راهه. خوش بود گر محک تجربه آینده میان، تا سیهروم شود هر که در او غش باشد. اگر این ادعایی که کرده بودن ما یاریتون میکنیم عمل کرده بودن مردم، یزید از کجا میتونست این همه فساد بکنه؟ امام حسین رو تنها گذاشتن. الله اکبر. اما اونایی که واقعا به عنوان انصار امام حسین ماندن، هر کدامشون در روز عاشورا به اندازه لشکرهایی خودنمایی کردن. اون چنان قدرت از خودشون اینا نشون دادن که دشمن مبهوت شده بود که این همه قدرت تو بدن یه آدم. نمیخوام غلوف کنم و نمیخوام بگم حضرت ابوالفضل کاری کردن که بعضیا بگن که آقا اینا خلاصه غلوفه، اما واقعیت اینه که امام حسین یاور واقعی 72 تا بود. در بین 72 تا کودک 6 ماهه بود، پیرمرد این به سعدویت مذاهب بود، افرادی هم بودن که از نظر سنی بین همین دوتا بودن، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر، اون عبدالله، جعفر، زهیر ابن دین، یک تومار از اسم اینا نمیشن کسانی که اطراف امام حسین باقی موندن، ولی اینا که موندن جدی موندن. اینا کسانی بودن که دیگه دنبال بهانه برای قرار کردن نمیگشتن. اینا کسانی بودن که وقتی امام حسین بهشون گفت شما رفتید و حسین رو تنها گذاشتید، بدنهاشون حرکت کرد، گفتن آقا اگه اراده خدا تعلق بگیره ما حتی بار زنده بشیم باز هم حاضریم در راه شما به شهادت بگیریم. آفرین بر اصحاب و یاران امام حسین، کاری کردن که من و شما الان بگیم السلام علیک یا انصار دین الله، سلام بر شما این کسانی که در اون تختی بیش از حد دین خدا رو یاری کرد. یاری خدا به چی بود؟ آیا فقط به کشته شدن بود؟ نه، اومدن اعلام کنند که هنوز دین ضعیف و ناتوان نشده. نوشتن در بین یاران امام حسین یک غلام سیاهی بود، خیلی علاقه داشتن، اومد اجازه گرفت آقا اجازه بدید من برم میدان جنگ. حضرت فرمودن حالا نوبت تو نیست، صبر کن. اصرار کرد آقا اجازه بدید من برم میدان، چون من پیاهم اجازه نمیدید. حضرت فرمودن نه، هنوز از بنی هاشم هستن کسانی که برن میدان. وقتی آقا همه عزیزانشون رو از دست دادن و همه به شهادت رسیدن، این غلام دوباره آمد اصرار کرد اجازه گرفت، رفت میدان جنگ، او رو کشتن، افتاد رو زمین. در لحظات آخر زندگیش داره به سر میبره آقا آمدن سر این سیاه غلام رو روی زانوشون گذاشت، نوازشش کردن، سرش رو کشید گذاشت رو زمین. حضرت دوباره برداشتن گذاشتن روی زانوشون، عرض کرد سر سیاهی مثل من قابل زانوی شما به سر پیغمبر خدا نیست. حضرت فرمودن چرا؟ محبت کردن در حدش، نوازش کردن، رو آقا به من دعا کنید، خدا دعای شما رو در حد من مستجاب میکنه. حضرت دعاش کردن، فرمودن خدایا رنگ سیاه بدنش را سپید کن، خدایا بوی بد بدنش را به بوی عطر بهشتی معطر کن. به خدا وقتی که اومدن جنازه ها رو ببرن، دیدن یه بدنی خیلی نورانیه و یک بوی خوشی از این بدن داره استشمام میشه، گفتن داره این چیه؟ امام سجاد فرمودن این غلام سیاه بابا حسینه که به برکت دعای پدرم خدا او را به این شکل مبدل کرده است. خدای به آبروی یاران امام